بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حسن قوا از چهار مقام فارغ شدیم، رسیدیم به مقام پنجم که بحث امروز ماست، المقام الخامس فی العدل و الظلم. وارد میشیم در بحث عدل و ظلم و تا حدودی بحث میکنیم که متناسبه به بحث اصول و استنباط احکام فقهی است. برای عدل و ظلم ضمن اموری بحث میکنیم. الامر الاول فی تعریف العدل و الظلم. در امر اول از عدل و ظلم تعریفی را ارائه بدیم و بر اساس اون تعریف تا آخر بحث پیش بریم. برای عدل و ظلم دو تا تعریف معروف هستش. تعریف اول گفته شده که العدل وضع الشیء فی محله و ظلم وضع الشیء فی غیر محله. گاهی وقتا به جای کلمه محل از موضع هم استفاده شده، وضع الشیء فی موضعه و ظلم وضع الشیء فی غیر موضعه. اول محل بود، دومی موضع، هر دو به یه معناست. وضع الشیء فی محله عبارت است از عدل و وضع الشیء فی غیر محله عبارت است از ظلم. این تعریف از متکلمین به ما رسیده، تعریفی بوده که در بین متکلمین رایج و شناخته شده بوده. چرا متکلمین این تعریف را گفتن؟ متکلمین بحث عدل و ظلم را که مطرح کردن به جهت این مطرح کردن که آیا خداوند متعال در افعال خودش عادل است یا اینکه می تواند ظالم هم باشد. فعل الهی دائما عدل است یا اینکه فعل الهی می تواند ظلم هم باشد، یا اینکه ظلم بر خداوند متعال چیه؟ محال است. لذا چون بحث فعل خداوندی بوده از عدل ظلم تعریفی را ارائه دادم که این تعریف چیه؟ با فعل الهی و افعال الهی که مد نظر متکلمه بسیار تعریف متناسبیه. العدل وضع الشیء فی محله، از ظلم وضع الشیء فی غیر محله. اگر انسان رفتاری انجام بده اون رفتار متناسب باشه اون میشه عدل. اگر بعد این شده بیشتر باز توضیحش میاد، یا اگر نامتناسب باشه میشه ظلم. مثلا شما اگر به یک شخص عالمی احترام گذاشتید این میشه عدل، اگر به یک انسان عالم بی احترامی کردید این میشه ظلم، رفتار شما فی غیر محله است. اگر شما مثلا در یک مهمانی لباس فاخر پوشیدید این عدله، اگر لباس فاخر ره در منزل پوشیدید میشه چی؟ ظلم. این وضع الشیء فی غیر محله است. اگر برای طعام خودتون از غذای فاخر، وقتی که ما این غذا بخورید شخصا از غذای فاخر استفاده کنید یا کمیت زیاد استفاده کنید این میشه چی؟ ظلم، وضع الشیء فی غیر محله. اما اگر همین قضا رو در جلوی مهمان قرار بدید میشه چی؟ عدل. چون متناسب اینه که انسان در مهمانش رو چیه؟ با قضای فاخر مثلا پذیرایی کنه، اما نسبت به خودش متناسب اینه که چیه؟ اعتدال رو رعایت کنه و امثال این مثال هایی که گفته شده. این تعریفی بوده که از متکلمین به ما رسیده. بعد خواهیم گفت که این تعریف با معنای عرفی عدل و ظلم ناسازگاره. معنای دومی که برای عدل ظلم گفته شده، تعریف دوم که برای عدل و ظلم گفته شده، عبارت از این است که عدل اعطاء الحق لمن له الحق، ظلم عبارت از سلب الحق عمن له الحق. پس عدل عبارت از اعطاء الحق لذ الحق یا لمن له الحق، و ظلم عبارت از سلب الحق عن ذی الحق یا عمن له الحق. این یک تعریفی بوده که بین فقها رایجه و خصوصا فقیهان متأخر مثل مرحوم اصفهانی و بعد از ایشان برای عدل و ظلم این تعریف را اختیار کردن، اعطاء الحق و سلب الحق. عدل یعنی اعطاء الحق، ظلم یعنی سلب الحق، منتها نسبت به من له الحق. چرا فقها از این تعریف استفاده کرده اند؟ سرش اینه که فقها اصلا به رفتار و فعل الهی نظر نداشتن. تمام نظر فقیه به ماهو فقیه به رفتار انسان و آدمیه، به افعال انسان هاست، لذا توجهشون به افعال ما هستش، یعنی فعل انسان کی متصف میشه به عدل و این فعل انسان کی متصف میشه به ظلم. کاری نداشتن که فعل الهی آیا کی متصف میشه به عدل یا کی متصف میشه به ظلم، فقط نظر به فعل انسان رو داشتن. این از یه جهت بوده که عدل و ظلم اینطور معنا کردن. جهت دوم که جهت مهمی بوده، این معنایی ره که برای عدل و ظلم کردن معنای عرفی عدل و ظلم هم هست، و میدونید که در آیات و روایات هر کجا عنوان عدل یا مشتقاتش عنوان ظلم یا مشتقاتش اخذ شده باشه، ما همیشه حملش میکنیم بر چی؟ بر معنای عرفیش، نه بر یک معنای اصطلاحی که مثلا متکلم یا غیر متکلم مصطلح میسازه. پس بنابراین معتقدن که معنای عرفی عدل چیزی جز اعطاء الحق لمن له الحق نیست. ظلم، حالا میرسیم اینشان همه اینا رو میرسیم، ظلم عبارت از سلب الحق عمن له الحق. پس هر رفتاری دیگه اینطور نیست که یا عدل یا ظلمه. شما اکثر کارهایی که ما انجام میدیم نه عدل و نه ظلمه. مثلا راه میریم، میشینیم، غذا میخوریم، حرف میزنیم، میخوابیم، فرض کنید که امثال ذلک، کارهایی که به صورت عادی از صبح تا شب انجام میدیم، اکثر این افعال ما نه عدل است نه ظلم. ما وقتی حرف میزنیم که اعطاء حق به من له الحق نمی کنیم. وقتی که فرض کنید که خیلی کارها میکنیم سلب حق نیست، خیلی کارها اعطاء حق نیست. پس تعریفی ره که فقها اختیار کردن برای عدل و ظلم، عدل یعنی اعطاء الحق لذ الحق، ظلم یعنی سلب الحق عن ذ الحق. این معنایی بوده که فقها گفتن. غالبا این چنینه، یعنی یا اکثرا این چنین، یا همیشه این چنینه، یا غالبش این چنینه. اینو عنایت کنید. قبل از اینکه وارد این دو تعریف بشم، یعنی شروع کنم به اینکه کدوم یکی از این دو تعریف رو می‌خوایم اختیار کنیم، یه نکته رو باید یادآوری کنم. فقها در کتب فقهی عدل رو تعریف کردن الاستقامت فی الدین، بعضی هم تعریف کردن الاستقامت فی جادت الشرع، گفتن عدل یا العدالت هو الاستقامت فی الدین، یا گفتن العدل و العدالت هو الاستقامت فی جادت الشرع. خب آیا این تعریف سومیست برای عدل یا اینکه برمیگرده به اون دو تا تعریف یا هیچ کدام. اینو دقت کنید، این عدلی که فقها تعریف کردن به عدلی که محل بحث ماست هیچ ربطی نداره، اینا مشترک لفظی است. توضیح و ذلک. ببینید ما یه فسقی داریم و یک ظلمی داریم. فسق یعنی چیه؟ فسق عبارت از ارتکاب المعصیت یا تجری. معصیت فسقه، تجری فسقه، و یک ظلم داریم. ظلم معنای عرفیش چیه؟ اشاره کردن عبارت از سلب الحق عمن له الحق، این معنای عرفی ظلمه. پس یک ظلم داریم، یک فسق داریم. نسبت بین ظلم و فسق چه نسبتیه؟ عموم و خصوص من وجهه. تارتن عملی فسق هست اما ظلم نیست، مثل شرب خمر. شرب خمر فسقه اما مصداق ظلم به معنای عرفیش نیست. حتی اگر ظلم به خود باشه اون معنای عرفی نیست، اون به قرینه به خود، اینجا به معنای دیگریه. یعنی به کسی که شارب الخمره، از اون حس که شارب الخمره بهش نمیگن ظالم. معنای عرفی ظلم چی بود؟ سلب الحق بود. امن له الحق انزل حق، کسی سلب حق کرد. حالا میرسیم، اونم میرسیم انشاءالله، اونم میرسیم. خدمت شما عرض کنم نسبت بین ظلم و فسق اون خصوص من وجه فسق هست، ظلم نیست. دقت کردیم؟ مثل کسی که شرب خمر میکنه، شارب الخمر فاسقه اما به معنای عرفی بهش نمیگن ظالمه. کسی که به نامحرم نگاه میکنه فسق هست اما نگاه به نامحرم دیگه مصداق ظلم نیست، به این ناظر نمیگن ظالم. پس این ماده افتراق فسق. بفهم سلب الحق. بله این میاد، حالا فقط در همین همینا رو وارد میشم. حالا در همین حد که سلب الحق امن له الحق، خدمت شما عرض کنم که گاهی وقتا شخص ظالم هست اما فاسق نیست. کما این که اگر فقیهی فتوا میده که ظلم به غیر مسلمان جائزه، زید که از این مجتهد تقلید میکنه ممکنه که به غیر مسلمان ظلم بکنه اما در این حال فاسق نیست، تقلید کرده. مثلا مجتهدش فتوا داده که ظلم به غیر مسلمان جائزه، مثلا شما میتونید اموال غیر مسلمان رو سرقت کنید. مثلا اگه یه بچه مثلا دوچرخه‌ای داشت، دوچرخش به زور ازش بگیرین بدین به بچه خودتون. مثلا غیر مسلمان، غیر مسلمان. کافر به کسی گفته میشه که اهل کتابه. ما یک کافر داریم، یک مشرک داریم، یک ملحد داریم. دقت کردیم؟ همه اینا وجه اشتراکشون چیه؟ غیر مسلمان هم. به معنی اعمش. حتی شکاک هم شامل میشه. یعنی مشرک و ملحد و کافر و شکاک شاکره. مثلا حساب کنیم همه اینا جامعش میشه چی؟ غیر مسلمان. فرض کردیم مرجع تقلیدی فتواش اینه که ظلم به غیر مسلمان شرعاً چیه؟ جائزه. ما هم که از این مرجع تقلید میکنیم، زید هم که مقلد این مرجع هستش، به غیر مسلمانی ظلم میکنه. این ظلمش فسق هست یا نیست؟ خب نیست. اما در این حال چیه؟ ظلم هست. مثلا ماشین همسایش دزدیده، چون مثلا همسایه داره غیر مسلمان، فرشش دزدیده، چرخش دزدیده، دیگه همین کم کم انشاءالله دقت نکردین. در معنای عرفی ظلم داریم بحث میکنیم، نه ظلمی که فقیه معنا میکنه از خودش. معنای عرفی ظلم فقط محل بحثه. میدونم یعنی آن فرش همسایه دزدیدن مصداق ظلم به معنای عرفیش هست یا نیست؟ هستش دیگه، زیاد شک نکنیم. آره هستش، ظلم هستش. این ظلم نباشه پس ظلم چیه؟ خدمت شما عرض کنم تا فقیهش مرجعش فتوا داده که ظلم به غیر مسلمان چیه؟ به معنای عرفیش جایزه. پس این ظلم هست اما فسق نیست. خدمت شما عرض کنم ان شاء الله بحثش میگیم، ان شاء الله همین بحثش میاد، همین میاد ان شاء الله. مثال خدمت شما عرض کنم که مثلا بهتان، بعضی از فقها فتوا دارن که مثلا می توانید به مخالف بهتان زد، این تهمت بزنید، مثلا این طرف شارب الخمر نیست بگین فلانی شارب الخمره، قاتل نیست بگین قاتله، سارق نیست بگید سارقه، زانی نیست بگید زانیه. این فتوایی رو که دارن، خب معنای عرفی بهتان یکی از مصادیق چیه؟ ظلمه. خب اونا که مخالف نیستن، اونا غیر مسلمانن. نه میگم غیر مسلمانن اونا، این فتوا ما رو مخالفینه. آره قبلیه رو میگیم، آه من فکرم بعدیه رو میفهمم. نه ایشو خواستن یه مثال، خب برسه چی میشه دیگه، نمیاد اینجا دیگه. اما خب اونم ظلمه، اونم ظلمه. دقت کردیم؟ پس بنابراین اشکالی نداره که یک عملی ظلم باشه اما در این حال فسق نیست. نسبت، دقت کنید، بین ظلم و فسق نسبت عموم خصوص من وجه. حالا اگه دقت کرد باشین، وقتی که ظلم و فسق این دو نسبت داره، ما دو تا عدل داریم، یکی عدل در قبال فسق داریم، یکی عدل در قبال ظلم داریم. و ما در محسمون کدوم از عدل بحث میکنیم؟ عدل در قبال ظلم داریم معنا میکنیم، نه اون عدل در قبال چی؟ فسق. داره نسبت بین این دو عدل چه نسبتیه؟ نسبت بین عدل در مقابل ظلم و عدل در مقابل فسق، نسبت بین این دو عدل هم اون خصوص من وجه. درست؟ ظلم و فسق مثل این که انسان یه مسلمانی رو بکشه، اموال مسلمان رو بدزده، به مؤمنی بهتان بزنه، هم ظلمه و هم چیه؟ فسقه. انسان مسلمانی رو به قتل برسانه، از مسلمانی سرقت کنه، هم این عملش فسق است و هم ظلمه. وقت عدل در مقابل فسق با عدل در مقابل ظلم نسبتش چیه؟ اون خصوص من وجهه. توی بحث ما نحن فیه که الان وارد بحثش شدیم، فل عدل و ظلمه، ما فقط از عدلی داریم بحث میکنیم که در قبال چیه؟ ظلمه. اما از عدلی که در قبال فسقه اصلا کاری ما نداریم. عدل در قبال فسق معناش چیه؟ الاستقامت و فی الدین، معناش اینه. عدل در مقابل ظلم معناش چیه؟ بنابر تعریف فقها اعطاء الحق للحق. نسبت بین این دو عدل ها با این دو تعریفی گفتیم چه نسبتی داره؟ و معلومه نسبتش اون خصوصه من وجهه. پس این فکر نشه که عدل معنای سومی داره، اون عدل معنای اون از بحث خارج اصلا، اون عدل در قبال فسقه و عدل ما دقیقا عدل در قبال ظلمه. در ذهن شریفتون باشه از ابتداء فقه تا انتهای فقه هر کجا عدل گفته شده، هر کجا که عدالت گفته شده، مراد کدوم معناست؟ عدل در قبال فسقه. یعنی در فقه هیچ وقت سخنی از عدل یا عدالت در مقابل ظلم نیست. مثلا شاهد باید عادل باشد. یعنی چی؟ نه اینکه ظالم نباشد، این باید فاسق نباشد. امام جماعت باید عادل باشد. یعنی چی؟ فاسق نباشد. قاضی باید عادل باشد. یعنی چی؟ یعنی فاسق نباشد. مخبر در خبر واحد باید عادل باشه، بنابر حجیت خبر عادل، نه خبر سمه. وقتی میگن مخبر باید عادل باشد یعنی چی؟ یعنی فاسق نباشد، نه اینکه چیه ظالم نباشد. وقتی گفته میشه در بینه مخبرین باید عادل باشم، یعنی چی؟ یعنی باید فاسق نباشم. اهل خبره باید عادل باشد در حجیتش، کسایی که عدالت رو شرط کردن، یعنی باید فاسق نباشه. این در ذهن شریفتون باشه، در تمام فعل بدون استثناء هر وقت سخن از عدالت، عدالت در قبال چیه؟ در قبال فسق. مجتهد باید مرجع تقلید باید عادل باشد، مفتی باید عادل باشد، یعنی چی؟ یعنی فاسق نباشد. عادل چیه؟ المستقیم و فی الدین یا المستقیم و فی جادت شهر. پس بنابراین این هیچ اشتباه نشه با اون عدلی که در فقه در قبال فسق هستش. بحث ما دقیقا در عدلی است که در قبال چیه؟ در قبال ظلم. بحث ما خب چون از عدل شرعیه فهمیدن که باید شاهد عادل باشد، مفتی عادل باشد، دیگه قاضی عادل باشد، مخبر عادل باشد الی آخره. ها یک جا به درد اینها خورده و اون خیلی مهم بوده و اون حرمت ظلمه. حرمت ظلم که بحث شده به مناسبت عدل مقابلش هم مورد توجه بوده. مضافاً بر این که وقتی ما کلمه فقها رو به کار میبریم، فقها در قبال مثل حکما و متکلمین، نه قبال اصولی. اصولی این شامل عنوان فقها شامل اصولی نمیشه. عدل و ظلم رو بیشتر اصولیین به کار بردن، این محل نظرشون. فقیه که میگیم در قبال اصولی نیست هیچ وقت. فقیه مقابل حکیم و متکلمه، یعنی شامل اصولی ها هم بحث اصولیشون، یعنی اصولین عنوان شناخته شده شون فقها ها هستن در واقع، یعنی به این عنوان ازشون تعبیر میشه. بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که اینو بزنیم، چرا فقها این معنا رو فهمیدن تو ذهنم هست، اما خیلی خارج از بحث میشه. به مناسبت اگه آمد میگم چرا فقها در اون رو به این معنا گرفتن. خوب نه بابا، مجتهد فتوا داده که ظلم به غیر مسلمان حلال شرع. خب چی؟ عدلش هم حلاله، ظلمش هم حلاله، نه اینکه عدلش حرامه. عدلش به معنای اینه که حقوق غیر مسلمان را رعایت کنی. نه مسلمان، این در مقابل چیزه؟ این عدل مقابل ظلمیه که به کافر میشه. عدل به مسلمان، عدل به غیر مسلمان، ظلم به غیر مسلمان. بله، یعنی عدل به غیر مسلمان اینه که چیه؟ حقوقشون رو رعایت کنیم.
خب این مشکل پیش میاد.
چه مشکل پیش میاد؟
اینجا پیش میاد که مثلا ما اگر حقوقش رو رعایت کردیم، دستور مرجع تحریم ما زدیم.
نگفته که ظلم واجبه. نه نگفته. نگفته ظلم واجبه. حالا فعلا زارت نداره، اگه گفت واجبه خب بعد میشه واجب. حالا فعلا اونی که فتوا هستش جائزه، اما فتوا به وجوب رو اگه واجب ظلم به غیر مسلمان برای دیگه مشکل هم برخورد پیدا میکنه. عدل میشه حرام، یعنی میشه ترک واجب. نه جائز غیر از اینه که واجبه.
خب
اما فعلا نداریم فتوایی به وجوب. اگه کسی فتوا داد به وجوب، بله درست فرمایش ما دیگه، باید حتما با غیر مسلمان ظالمانه برخورد کرد نه عادلانه، حتما اینطور باید باشه. پس بنابراین در ما نحن فیه اون معنایی رو که فقها در فقه به کار بردن اشتباه نشه، اون در قبال فسق هیچ ربطی به بحث عدل ما نداره. امام عادل که میگن فاسق نباشه، لذا این از چیز که مثلا میگن والی و حاکم باید والی باید عادل باشه، مراد فقها اینه که والی نباید فاسق باشه. معناش این نیست که نباید ظالم باشه. باید بله اگر ظلمی که با ماده اجتماع داره ها ظلم اشتباه نشه، اما در ماده افتراقش اشکال نداره. ظالم باشه اما باید فاسق نباشه. بله یعنی معصیت یا تجری نمی کنه. مثال زدم همون مثالی که گفتیم که کما اینکه انشاءالله در آینده خواهیم گفت که این فتاوای به این شکل هم ما داریم ها، نه اینکه نداریم. این فتاوا خدمت شما عرض کنم که صرف فرض نیست، عنایت بشه. پس بنابراین ما بحثمون در عدل در مقابل ظلمه. تو این دو تعریف کدوم یکی از این دو تعریف ره میخواییم مبنای بحثمون قرار بدیم؟ متکلم و فقیه. آیا از بحث بگیم وضع الشیء فی محله و وضع الشیء فی غیر محله که متکلم تبعیت کرده از این تعریف، یا اینکه نه ما بحث کنیم از عدل ظلم به معنای چی؟ به معنای خدمت شما عرض کنم عرفی خودش که عبارت از اعطاء الحق و سلب الحق. نه بین نسبتش بین اون خصوص من وجه. مثلا شما اگر لباس فاخر پوشیدین این مصداق ظلم نیست در معنای دوم، در معنای اول مصداق ظلم هست. دقت کردین؟ نه حق مراد این محل متناسب. مثلا مثال لباس فاخر که گفتم، شما اگه لباس فاخرتون تو خونه پوشیدید، لباس مهمانی یعنی فاخر مهمانی، آیا به معنای عرفی شما از ظالمین هستین؟ این رفتار شما ظلم است؟ نه کجا ظلم. خدمت شما عرض کنم که فرض کنید که خدمت شما عرض کنم که در مواردی که مثلا همین ظلمی رو که این آقایون گفتن تجویز کردن، شارع از داده در ظلم به غیر مسلمان، این دیگه وضع الشیء فی غیر محله نیست. شارع تجویز کرده به غیر مسلمان، این که میگم تجویز کرده یعنی اگر فقیه این تو فتوا بده فرضاً، دقت کردین؟ الان در مقام این نیستم که حکم شرعی اینه یا فتوای موجود، اگر این تو فتوا بده دیگه وضع الشیء فی غیر محله ای نیست، باز نسبت به خصوص من وجهه. یعنی خدمت کردن ظلم فقیهانه نیست، اما در این حال ظلم، یعنی وقتی فتوا داده این ظلم فقیهانه هستش به تعریف فقیه، اما ظلم کلامی نیست دیگه. خب پس بنابراین این دو تا تعریف رو کدوم یکی رو انتخاب کنیم؟ ببینید ما درسته میتونیم تعریف اول رو اختیار کنیم، منتها اول کاملا یک سبقه کلامی در واقع بحث میشه و میتونیم دومی رو محل بحث قرار بدیم که با اقراض فقهی که رفتار و کردار انسان هاست مناسب تره. مضافاً بر این که معنای عرفی عدل و ظلم هم همین اصلا حکمت نه تعریف نداره. تعریف متکلمینه، تعریف ما رو متکلمینه. نه اصلا چون متکلم قائل حکیم قائل چیزی به نام عدل و ظلم از امور اعتباریه، یعنی اصلا از امور در واقع عدل و ظلم امور واقعی نیست، یک رفتار واقعی نیست، یه نحوه توافقیه. اما برخلاف معنای دوم، چرا معنای دوم میشه بیشتر توافقی. پس بنابراین ما چون معنای عرفی عدل و ظلم هم هست و به همین معنای عرفیش میخوایم بحثش رو قرار بدیم، لذا ما همین تعریف فقیهان رو برای عدل و ظلم مبنای بحثمون تا آخر قرار خواهیم داد. عدل عبارت از چیه؟ اعطاء الحق لذر حق. ظلم عبارت از سلب الحق از انزل حق. و انشاءالله با توجه به همین معناست که وارد خواهیم شد که رفتار خداوند اگر میگیم عادلانه هست، ان الله لیس بظلام للعبید، به هیچ کسی ظلم نمی کنه خدا، لا یظلم مثقال ذره، به اندازه یک نوک سوزن به کسی ظلم نمی کنه. اونجا پس ظلم به چه معناست؟ آیا خداوند حق کسی رو سلب نمی کنه؟ میگه کسی نسبت به او زی حقه که بخواد خداوند حقش سلب کنه یا سلب نکنه. این مباحث رو به همین ترتیب انشاءالله پیش خواهیم رفت. پس تعریفی رو که ما اختیار می کنیم همین تعریفی است که در نزد فقیهان ما هست، اعطاء الحق لمن له الحق، ظلم عبارت از سلب الحق عن ذی الحق. بفرمایید. نه دیگه، اون بحث به دو تا اصطلاح دیگه، اصطلاح اول کنار گذاشتیم، فقط اصطلاح دوم مد نظر ماست. ظلم عبارت از ها، این مناسب با بحثی است که در آینده میخوایم بحثش طرح کنیم، یعنی بحث تناسب با ما افعال انسانی برامون مهمه. نه گفتیم که در اول حسن قبح جهات مختلفی رو داره، ما چون به عنوان یک اصلش از اینجا شروع شد، اصلش بحث کاملا کلامی بود، منتها الان که وارد بحث شدیم بحث کلامی که میخوایم بکنیم بیشتر سبقه فقهی و اصولی داره و ما این مناسب با بحث به ما این که فقیه و اصولی بخواد بحث کنه، رفتار انسان هستش، رفتار خداوند متناسب با چیه؟ اصلا هیچ تناسبی با مباحث اصولی و فقیه نداره، بحثی است که مربوط میشه به بحث کلام. حسن قبر دیگه معناش گذشت، عدل و ظلم فقط اون دیگه بحث میکنه دیگه، بحث اصلا وارد عدل و ظلم میشیم. بله یکی از مباحثی که مطرح میکنیم مسئله حسن عدله، مسئله قبح ظلمه، اون رو بحث میکنیم. پس عدل عبارت از اعطاء الحق و ظلم عبارت از سلب الحق. بفرمایید. گفتم این معنای عرفی کلمه هست، وقت به مناسبت این بحث معنا میشه که کلمه ظلم در قرآن راجع به خداوند مکرر وارد شده. لا یظلم مثقال ذره ان الله لیس بظلام للعبید. خداوند نه به مناسبت، چون معنای عرفی اونجا بحث میکنیم، چون گفتیم معنای اصطلاحی نیست، معلوم قرآن کلمات و عناوینش به معنای عرفی آمده نه به معنای اصطلاح فقها یا متکلمین. این معنایی رو که گفتیم معنای عرفی عدل و ظلم هم هست، لذا اینه که محل بحث ما همین عدل و ظلم به معنای عرفیش دقیقه، که اعطاء الحق و سلب الحق. خب پس مبنای بحث ما تعریف دومه. حالا که بحث ما مبنای بحث ما تعریف دومه، وارد بشیم در خود تعریف دوم. تعریف دوم چی بود؟ اعطاء الحق عمن له الحق و سلب الحق لمن له الحق و سلب الحق عمن له الحق. خب در اینجا خدمت شما عرض کنم که کلمه حق رو داریم، کلمه اعطا رو داریم و کلمه سلب رو داریم. حق در تعریف عدل آمده، حق در تعریف ظلم آمده، اعطا در تعریف حق آمده، سلب بر عدل آمده و سلب هم در تعریف ظلم آمده. از کلمه حق شروع می‌کنیم، بعد عنوان اعطا و سلب برم وارد توضیحش میشی. حق چی هست اصلا؟ که اعطاش عبارت از عدل و سلبش عبارت از ظلم. حق چی هست اصلا؟ خب طبیعیه که ما در اینجا حق نه به معنای لغوی و نه به معنایی که در اصطلاح حکمت آمده اینها رو کار نداریم. این حقی رو که ما در ما نحن و فیه به کار میبریم حقی است که فقها زیاد ازش استفاده میکنن و یکی از معانی عرفی هم همین حق هستش. یعنی حق این معنایی که فقها به کار میبرند یکی از معانی عرفیه حق هستش. دقت کنید، حق عبارت از، میتونیم تعبیر کنیم نحوه از اولویت یا سلطنت. حق نحوه ایست از اولویت یا سلطنت یک شخص. در باب حقیقت این حق مهمه که ما در مجموع در باب حقیقت این حق دو تا نظریه رو داریم. یکی عبارت از نظریه ایست که لعل مشهور باشه این نظریه، که حق یک امر 100% اعتباری است، کاملا اعتباری است، مثل ملکیت، زوجیت، ولایت، اولویت، سلطنت، اینا همه مفاهیم اعتباری هست. یکی از مفاهیم اعتباری حق است. فقها این بحث حق را کجا گفتن؟ در فرق بین حق و حکم. بعد از اینکه پذیرفتن حق امر اعتباری است و حکم امر اعتباری است، این مسئله را ترک کردن که فارق بین حق و حکم چیست؟ که از بحث ما خارجه. نظریه ظاهرا مشهور بین علمای ما اینه که حق از امور اعتباری است، کاملا یه امر اعتباری است در همه مواردش، مثل حق الولایت، مثل حق التهجیر، مثل حق السبق و امثال ذلک، حق التألیف، اینا همه از امور اعتباری هستش. حالا تا قبل از این که وارد قول دوم بشیم، راجع به همین قول اول که امر اعتباری هستش وارد بحثش بشم، بعد انشالله وارد قول دوم میشم. قول دوم رو فعلا فقط یه اشاره میکنم که ارتباط برقرار بشه، قول دوم رو بعد میرسیم. قول مرحوم و نظریه مرحوم آقای صدر در باب حق که قائله که ما دو قسم از حقوق رو داریم. پس ما وارد قول دوم بعد خواهیم شد. پس قول اول اینه که حق یه امر اعتباری مثل ملکیت و سلطنت و ولایت. خب در اینجا میخواییم اقسام این حق که امر اعتباریست ذکر کنم، انشالله برای فردا وارد میشم در اقسام حقی که در فقه ثابته. این تو مباحث بعدی عدل و ظلم خیلی خیلی به درد ما میخوره. قول مشهور گفتم که حق از امور اعتباری است، صرفا یک امر اعتباری است. الحمدلله رب العالمین.